사람 하나님의
백성들은
خب خاطر که ما شب اصلا تو جمع بود فهمیدن که خلاص این دو نوع جمع رو داریم دیگه، یه جمع سالم داریم که وزن کلمه و اون فلاهای کلمه دارش سالم میمونه، یه جمع مکسر هم داریم که به هر شکل بالاخره این بنای کلمه درش میشکن، که خب غالبا این شکست شدن بنای کلمه واسه شکست شدن واسه من ساختار تحریر و اینا تابلو مشخص میشه که بالاخره این شکسته شد. اما گاهی اوقات هم مثل وضعیت فعلیمون توی تحریم‌ها این معلوم نمیشه، بالاخره فولت همه فولت که منطقه یا در تقدیر فرض بگیرید که مثلا اگه مفاد بالاخره جمع و کسر عمل بشه بهش این باید میشکست، باید که چه داشته لازم مثلا اگر گفتن که آقا فولت با این که جمعش فولت و مفردش هم همچنان عوض به فولت بالاخره باقیه، میگه شما فرض کنید این فولت اون فولت نیست، این فولت بر وزن مثلا چی بود؟ اوسته اون یکی فولت بر وزن مثلا قفله که گفتیم اوزان بالاخره مفرد کلمه بر اون ده وزن بود دیگه، یادتونه فرسون فرسون کتف ازود قفل اونجاست دیگه، قفله اونجاست ولی اوسته اونجا دیگه نیست بالاخره. پس به این مثلا هم یه جمع مکسر، جمعی که بنای کلمه بالاخره درش شکسته شده، منتها خب دیگه مشخص تو صرف هم خب خوندید دیگه که دیگه تو تشخیص جمع مکسر هر کلمه و اینکه بالاخره در هر کلمه کدام یکی از اوزان بالاخره جمع مکسر میتونن داخل باشن یا اصلا این کلمه جمع مکسر داره یا نداره، اینا همش دیگه مبتنی بر سماست و دیگه فقط لغتنامه دستتون رو میبوسه و دیگه باید با لغتنامه ها بالاخره معنوس بشید برای تشخیص این جمع، همش دیگه برمیگرده به سما. اون تا یه قاعده کلی هم بالاخره خواستن توش در بیارن که ما دو نوع جمع داریم تو جمع مکسر، یه جمع مقله داریم یه جمع انکسر، که این جمع مقله رو فهمدن بین 3 تا 10 دلالت میکنه ولی جمع مکسر دیگه در بیش از بالاخره 10، ولی خب منافات ندارم لذا اگه گفتیم بین جمع مکسر و جمع مقله از نسب اربعه منطقی چه نسبتی برقراره چی میگید؟ که همه اوزان جمع کسرت در 3 تا 10 هم استفاده میشن ولی اوزان جمع بله در جمع کسرت دیگه به کار نمیره دیگه.
تا بیشتره.
نه دیگه همین دارم بخواد همین گفتم جمع بله فقط 3 تا 10 ولی جمع کسرت دیگه بیش از 3 همه رو دلت میکنه، حدی نداره که حتما لزوما از 10 بیشتر باشه فقط.
خودشون گفتن که مثالی جمع خلیه کسره اون کار میره
چون؟
گفتن مثالی هست که جمع خلیه هست
آه اون که بحث دیگه هست بله اون که درست هم دو تقیقا هم میشه دیگه که اون وزن خاصی که برای جمع بله وزن شده بین 3 تا 10 اگه به کار بره بهش میگن جمع بله
وزنش
ببین اگر این به معنای 3 تا 10 به کار بره بهش میگن جمع بله، هرچند همون وزن میتونه دوباره در کسرت هم به کار داره، لذا پسر عربه یه پله و کسرت میشن اون خصوص مطلق، ولی اون که حالا همه اوزان کسرت در پله هم به کار میرن در کسرت هم به کار میرن مثلا از ده بیشتر هم به کار میرن، اما همه اوزان پله تو همه استعمالاتشون فقط در بالاخره کسرت فقط بر پله سرطا میکنن، گاهی گاه میتونن بر کسرت هم به کار دارن، اما مفهومن رابطه بین جمع پله و جمع خلاصه کسرت اون خصوص مطلقی میشه که حل شد. بعد میگن که برای جمع قله چند تا وزن بالاخره خواستم ذکر شده که افعل و افعال و فعلت و افعله، این 4 تا افعل افعال فعلت و افعله. البته دقت کنید دیگه توضیح دادیم که همیشه اینا در قله به کار نمیرن، گاهی وقت میتونن در معنای کسرت هم بالاخره کاربرد داشته باشن، معدای این اوزان دیگه همشون فرق نمیکنه از 3 به بالا بر همه دلالت میتونه بکنه. خب این تا اینجا جمع. در مورد مصدر هم که باز همین مشکل هست دیگه، که مصدر هم فهمیدن که حالا در ثلاثی مجرد فقط مبتنی بر سماست و فقط دیگه باید با لغتنامه وزنای مصدر رو به هر حال تشخیص بدید. منتها در اوزان ثلاثی مزید وضعیت بهتره. تو اوزان ثلاثی مزید تا حدی این مصدرها بالاخره قیاس دارن، قاعده دارن، هرچند در همون اوزان ثلاثی مزید هم شما مصادر خلاف قیاس داشتید. یادتونه مصادر سماعی که مثلا در باب مفاعله بود، گفتیم مصدر اصلیش مفاعله است، منتها خب گاهی اوقات بر وزن فعال هم میاد، متوجه بر وزن دیگه چی؟ فعاله هم میاد. اینطوری دیگه، اینا بحثایی بود که دیگه اونجا تو سر خوندید، اینجا هم بحث میشه. منتها یه نکته ای که بالاخره باقی مون این بود که تصریح به تعریف مصدر، که مصدر چی هست. حالا فهمند که مصدر اون اسمی که برای دلالت بر حدث وضع شده باشه. حالا این حدث میتونه فعل باشه، فعلی که از یک شخص داره اتفاق میفته، میتونه حالت باشه، حالت دیگه عمل دیگه رنگ و این رو هر چیزی که بالاخره بر یک چیزی میتونه بار بشه و اون معنای حدثی رو داشته باشه. قبلا گفتیم یه حدث اون اسمی یا اون معناییه که فی نفسه قائم نیست، برای تحققش نیاز داره به یک فی نفسه دیگری، مدجه همیشه لغیره وجود پیدا میکنه. بعد یه مثلا جوهری یه ذاتی وجود داشته باشه که بعد میگید این ذاته مثلا سفید است، این ذاته مثلا چه میدونم زارب است، این ذاته کتاب است. هر چیزی که بالاخره اونجا برش آرز میشه رو شما دیگه معنای حدسی بدونید دیگه، اهم مستر یا حالتی که از یک ذاتی از یک چیزی بالاخره صادر میشه. بعد میفهمند که آره این مستر اگر صفت دوری شد که دلالت بر حدث داشته باشه، از همین معنا نتیجه میگیرن که بس افعال همه از مصادر گرفته شدن. یه اختلافی بین کوفیا و بصری هست، حتما شنیدید دیگه ها، که ریشه خلاصه کلام مصادرن یا افعال. کوفیا استناد میکردن به قوت عمل فعل، میگفتن چون فعل از جهت عمل قویه، قوی یعنی چی؟ یعنی هم رفع میده هم نصب میده، چیزایی که معمولا عوامل دیگه این حالت رو نداشت. رضا جان در فرمی عمل قوی تره، پس ما بگیم فعل مثلا اصل در کلام، مصادر همه از یعنی همه کلمات از جمله مصادر از فعل گرفته شد. فعل رو اقوا معنا میکردن، هم از جهت معنا هم از جهت خلاص عمل و این. متا بحثی آمده گفتن که نه، مصدر معنای بالاخره حدث داره، چون همین تعریف کردن داشته. اگر مصدر معنای حدث داشته باشه و تو همه افعال هم شما نیاز به این معنای حدثی دارید، پس نشون میده که مصادر اصلا افعال از مصادر گرفته شدن. و بعد حالا که این فعل ما مثلا یک وزن خاص فعلی هم گرفته، بر یه معنای جدیدی هم داره دلالت میکنه. میشه دوشون نظام گفتم مصدر چون هیئت خاصی نداره، صرفا دلالت بر حدث میکنه، این وقتی تبدیل شد به فعل، فعل یه ماده داره یه هیئت، مادهش که همون مصدر است میشه معنای حدثی. ببین مصدر کامل باقی مونده اینجا، هیئتی که مثلا نسبت به فاعل و مثلا معنا میکرد در زمان خاص، در حال هر زمانی مثلا ماضی مضارع یا عام، اینم داره یه چیز اضافه میکنه. پس این نشون میده که مصدری که اصل خودش و معناش تو فعل هست، منتها فعل یه چیزی اضافه داره. همین رو وقتی شما مثلا تبدیل به چه میدونم اسم فاعل اسم مفعول میکنی، دوباره یه چیزی بهش اضافه میشه. پس اونی که تو همه مشتقات وجود داره معنای مصدریه. پس ما میتونیم بگیم اصل همه کلام برمیگرده به مصدر، به خاطر اینکه مصدر اون معنای جاری و ساری در همه مشتقاته. هر مشتقی هم که با اون خصوصیت خاص خودش یه جهت معنایی رو اضافه کرده. پس اصل نمیتونه زیاده داشته باشه بر فعل، به خلاف کوفیا. کوفیا چی میگفتن؟ کوفیا میگفتن فعل اصل، بعد وقتی فعل اصل بود فعل معناشی میشد حدث نسبت داده شده یه به فاعل مثلا یا به مسند که آدم فاعل هم بگیره در زمان خاص.
بعد میگی خب این شد اصل. پس فرعش چیه؟ فرعش میگن مقصد که دلت بر حدث میکن.
خب حالا بسیاری ها چی میگن؟ میگن ببین فرع شما از اصلتون کمتر شد، یعنی اصل از جهت معنایی خیلی نکات بیشتری داره نسبت به فرع. این چه جور اصل و فرعی؟
چرا میگیرید دیگه؟ اصلا احتیاج نیست.
پس ببینید اینطوری میشه، بذارید هم میگن چون فرع فقط معنای حدسی داره، درست؟ این باش اصل، اصل چون فقط معنای حدسی داره، فروعات با قیود خاصی که بهشون اضافه میشه معنای بیشتر رو دارن، اما اون اصل در همشون مشترک. من حالا هیچ کدوم ولی خود بلا گوش بده. بس درک کردی کوفیا میگن فعل اصله با این توضیح، بصری ها میگن مصدر اصله. مشهور رفتن به سمت قول بصری ها که قول بصری ها متین تر و معقول تر و این هاست. ولی خلا حق مطلب چیه؟ انشالله دیگه اصول فقه بیایید خدمت هستیم اونجا کار میکنیم انشالله. خب بعد مبتنی بر این خود مصدر هیئت داره یا نداره؟ اگه خود مصدر هیئت رو بررسی کردید اون وقت دوباره یه جور دیگه میشه قضیه. حالا بعد اینم در مورد مصادر. بعد یه نکته هم در مورد عمل مصدر هم تذکر میدن و یه خورده اینجا دیگه بحث نحوی هم پیدا میکنه که آقا مصادر هم واقعا میتونن مثل چی؟ مثل فعل عمل بکنن، به این معنی که هم میتونن فاعل بردارن هم میتونن مفعول. اگر فعل ما لازم باشه فقط فاعل برمیدارن، اگر متعدی باشه هم به فاعل نیاز داره طبیعتا هم به مفعول. نقطه ای که اینجا تذکرش شد مناسب با شرط خوندی اینه که مصدر میتونه فعل مثل فعل مجبور هم باشه. این شاید تذکر ندن معلومه که مصدر اگر معلوم باشه فاعل برمیداره، مصدر اگر مجهول باشه مفعول برمیداره. اون مصدر معلوم اگر لازم باشه فقط فاعل، اگر متعدی باشه هم فاعل هم مفعول بالاخره برمیداره دیگه. منتها خب حالا در مورد عملش اینه که گاهی اوقات مصدر میتونه هم رفع بده هم نصب، ولی خب این خیلی کم به کار رفته که یک مصدری مصدر بمونه بعد هم یه فاعل برداره مرفوعش کنه هم یه مفعول برداره منصوبش کنه. این خیلی به ندرت، خیلی نادر. غالبا مصدر به یکی از اینا اضافه میشه، مصدر غالبا به یکی از اینا اضافه میشه. مشهور معتقدن که مصدر معمولا به مفعول اضافه میشه، مصدر معمولا به مفعول اضافه میشه. و بعد اونجا دوباره یه بحثی هست که اگر این مصدر ما به مفعولش اضافه شد، درست؟ اگر مصدر ما به مفعولش اضافه شد، حالا فاعل این چی میشه؟ آیا میتونه مصدری که به مفعولش اضافه شده یه فاعلی رو رفع بده یا نه؟ خب باز اینجا مثال داریم. بعضی اوقات چرا تونسته؟ درست شد؟ که فاعل مصدر به مفعولش اضافه بشه، فاعلی رو هم رفع بده. متا اونجایی که در کلام بالاخره اسم مرفوعی نداریم، اونجا دوباره بحث کردن که این مصدری که مفعولش اضافه شده و مصدر اسم ظاهر مرفوعی هم نداره که بگیم مثلا این فاعلشه، اون وقت رفتن سراغ این که مصدر میتونه متحمل ضمیر باشه یا نه. باز اونجا هم یه دعوای بین کوفی و بصری هست. کوفی ها میگن میتونه، کوفی ها میگن مصادر میتونن متحمل ضمیر بشن. یعنی وقتی مصدری به مفعول اضافه شد مثلا شد ضرب کرد مثلا، درست؟ این کاف را اگر شما مفعول مثلا ضرب در نظر بگیرید اشکالی نداره که مثلا هو یا هر ضمیر دیگه مثل انا مثلا دیگه فرق نمی‌کنه دیگه، یه ضمیر فاعلی تو ضرب میتونه مستتر بشه. کوفیا اینو گفته. بصری ها میگن نه، از این جهت که مصدر جامده، از این جهت که مصدر جامده، جامد که نمیتونه متحمل ضمیر باشه، پس ناچارم اینجا بگیم که فاعل حذف شده از کلام. فاعل به جهت اینکه قرینه دلالت میکنه برش از کلام حذف شده و دیگه نیاز نیست حتما بگیم که آقا این جامده یه ضمیری مثلا توش مستتره و این بحثه. پس فاعل پس مصدر میتونه
چی میگیره؟
جان؟
اصل گروه دوم کر رو چی میگیرن؟
همون مفعول میشه دیگه، مجروره، یعنی مضاف الیه، مدام مفعولیه که مجرور شده دیگه، مفعولی که مضاف الیه شده. حالا فاعل نداریم درش، سر فاعلش بحث میکنن. اینا میگن فاعل میتونه ضمیر مستتر باشه، اینا میگن نه فاعل نمیتونه ضمیر مستتر باشه، بعد بگیم حذف شده از کلام. یعنی بیشتر تو این دعواش.
حالا هر وسیله هم از جهت عمل که هم فاعل هم مفعول هم نائب فاعل میتونه بردارن و میتونه به اینا اضافه هم بشه، یعنی مصدر اضافه میشه به فاعل یا مفعول یا نائب فاعلش
که دیگه میشه مجرور به نابر اضافه. منتها یه دعوایی هست که حالا این اضافه مصدر به فاعل و نائب فاعلش اضافه لفظیه است یا معنویه، که مشهور میگن اضافه اضافه معنویه است، چون مصدر چیه؟ مصدر عامل صفتی که عامل باشه نیست. ولی خب بیاد مثل ما گفتیم که باید تفصیل بدیم دیگه که مصدر آیا به معنای صریح مصدری به کار رفته یا به معنی اسم فاعل اسم مفعول. اگر تو همین نظر بصری کوفی هم میتونه راهگشا باشه اینها، درجه که اگر مصدری به معنی اسم فاعل یا معنی اسم فاعل باشه میتونه متحمل زمیر باشه، چون در واقع این مشتق به معنی اسم فاعل یا اسم مفعول. اما اگر رفتیم به سمت اینکه این در معنای صریح مصدریش به کار رفته باشه، اون وقت شاید دیگه نتونیم بگیم اضافه اضافه معنوی است و این بحث ها
میشه.
همون دیگه بعد این معنا چه معناست؟ اگه رفتن باشه نه این چیز معنوی رفتنه، اما اگه ضربوکه به معنی زاربوکه شد مثلا یا مزروبوکه شد مثلا، اون وقت میشه معنی لفظی.
اگه ضربوکه زمیر بگیری تو
زد
اون
کش
میشه
نال فاعل بگیری؟ نه دیگه زمیر بگیری دیگه، نه نال فاعل نمیشه که. زمیر اگه بگیری این کافتی حتما فاعل مفعوله
اونجا دیگه،
چون زمیر گرفته دیگه
فاعلی نیستش، این فاعلی نبوده که حل بشه.
یعنی چه نبوده که؟ نه همون بودن یا نبودش بعد تو جمله ما قبلش کار نداریم که. بحث اینه که مصدر میتونه بدون فاعل به کار بره یا نه، یعنی فعل بدون فاعل نمیشه، تو فعل هر جور شده فاعل اونجا میتراشه. دجه حالا نزا اینه که مصدر بدون فاعل میتونه به کار بیاد؟ اینا میگن آره میتونه. بصری ها میگن مصدر بدون فاعل میتونه بیاد، جایی که مصدر به مفعولش اضافه میشه فاعلش هست، فاعل نداره در حقیقت. اما کوفی ها میگن نه، مصدر که بدون فاعل اتفاق نمیفته. وقتی مصدر بدون فاعل اتفاق نمیفته حتما باید تو لفظم شما این فاعله رو داشته باشی. لزا این دعوا اونجا پیش. خب پس درس 44 یا مال شما 42 ها
مجبول
مثلا مجبول مفعول نافعل میخواد، مفعول میشه نافعل. پس الجمع المکسر که قد عرفت تعریفه، جمع مکسری که تعریفشو قبلا گفتیم، و صیغته فی الثلاثی کثیرتون غیر مضبوطه تعرف بالسماع، صیغش هم در ثلاثی ها زیاده، خیلی هم زیاده و مضبوط قاعده مند نشده تا الان و نخواهد هم شده احتمالا، چون خیلی پخشو پراکنده است. صرف ساده مثلا کلی زور زده بود که قاعده مند کنه دیگه، اون 15-16 مدلی که اونجا درست کرده بود آخرش ولی باز نشد، آخرش باز گفتش که آبروی ولش کن لغتنامه بعد در دستت باش. پس خلاصه آره مضبوط نیست و باید با سما بالاخره رجوع بشه، مثل رجال، افراز، قلوب. الان تو همین جلال وزن فعال و افعال و فعول و فی غیر ثلاثی علا وزن فعاله. اما در مورد غیر ثلاثی یعنی مثلا توی رباعیات و اینها نه، اونجا دیگه روشنه فعاله وزن جمع مکسره دیگه، مثل جعافر و جداول و که جعافر و جداول جمع جعفر و جدولن، جمع جعفرن و جدولن. جعفر با اینکه قاعدتا باید غیر منصرف میشد ولی منصرف به کار رفته، جعفر بالخصوص همه یک کلمه چون علمیت و وزن و فعل داره علل قاعده باید غیر منصرف میشد، متا عرف معمولا منصرف به کار برده. لذا جعفرن اینها تو کتاب های روایی ما دیدید تعجب نکنید این منصرف به کار میشه، با اینکه دو تا سبب غیر منصرف رو داره ها. خب کما عرفت فقط جعفر ها، جعافر نه، فقط جعفر مفردش رو عرض میکنم، جعافر غیر منصرف، جعافرش مشکلی نداره. فعلا دیگه وزن ربایی. خب اقسام الجمع المکسر، بعد شروع میکنم به اقسامش که اعلم انه ایضا علی قسمین، دو نوع جمع داریم، جمع قلت و هو ما یطلق علی العشره فما دونها، قله اونیه که اطلاق میشه بر ده پس کمتر، ما دون یعنی کمتر از ده، پایین تر از ده، و ابنیته افعل و افعال و فعلت و افعله، مثل انفس، اسواب، غلمه و اطعمه. افعل انفس که جمع نفسه، اسواب جمع صوبه، غلمه جمع غلمانه، آفرین، اطعمم که جمع تمام که کمتر از دهت. دومیش جمع و کسرته، جمع کسرته و هوا ما یطلق علا موفوق العشره. اینجوری باشه میشه تبایی، اما صرفتون اینطوری نگفته. ما که اینو قبول نداریم. الان ما فوق العشره عجب لفظه بود. پس الان ما فوق العشره یعنی ده به بالا فقط. اگه این باشه راست میگید میشه تبایی. منتها نه، ظاهرا اینه که جمع کسرت بر همون سه به بیشتر، چون تو اصل تعریف جمع اینو داشتید شما. و اگه اینطور شد وقت باید جمع کسرت تو تعریف جمعتون داخل نباشه، یا اصلا تو اون تعریف مطلق جمعتون باید اصلاح کنید. چه شده شد؟
خب
تا هر کدوم بنویسید شما نمرتون نه دیگه. چرا؟
تعریف مطلق جمعی که
سه بیشتر الان این سه به بالا هست دیگه، به بالا هست مطلق تا کجاشه که دیگه حد نزدیم که دیگه. تو تعریف جمع از اون جهت مطلق بود دیگه، این از در تهش مطلق بود، هر چقدر میشود میتونست. ولی اینجا دیگه آره باید جمعی کسره رو وقت با تعریف جمع مطلق یه فکری واسش بود. ولی خب ابنیت او ما ادا حاضر اربعه، غیر از این چهار وزنی که در جمع قله گفتیم دیگه بقیهش همش میشن جمع کسره. ای استعمل کل منها فی موضع آخر علی سبیل الاستعاره، هر کدوم از اینها جای دیگری میتونه به کار بده بنابر استعاره. حالا اینا میارن آدم نمیدون توضیح بده استعاره چیه؟
یه چیز دیگه بوده
دو جلسه میخواد اینو فقط توضیح بده. بین استعاره
شما یادتون باشه تشبیه داشتی مثلا مثل آزیرو مثلا کلعصه،
یکی از طرف های تشبیه
نسیده این زیدون کلعصه که مشخص بود دیگه، زید یه مشفقیه مثلا و اسد یه مشفقون
زیدون
اسد گاهی قطع باره این کافش میتونه حس بشه میشه زیدون اسد. اینا تشبیه، حالا یا با وجود کاف یا بدون وجود کاف، با وجود بچه شبه بدون وجود بچه شبه دیگه فرق نمی کنه، اینا همش تشبیه. استار اونجاییه که شما به جایی که لفظ مشبه رو به کار برید مشبه اون به وجاش بذارید دیگه، اصلا لفظ مشبهی در کار نباشه. لفظ مشبه رو اصلا نیارید، به جای لفظ مشبه مشبه هم بگو به کار رو بگی. مثلا چی بگیم؟ بگید رأی تو اسدن، این روش بیان استعار. درست که شما مجازن همون یکی مجازن اسد رو به جای زید به کار برو، اینو بهش میگن مجاز. نه دیگه قرینه باید بیاره دیگه، مثلا بگید رأی تو اسدن فل مدرسه مثلا
مجاز،
اینو بهش میگن مجاز و مجاز استعاری. حالا چرا بهش میگن مجاز استعاری؟ هر جا مجاز شما مناسبتش برگشت به تشبیه بهش میگن استعاری. مجازی که مناسبتش به تشبیه برگشت بهش میگن استعاری. درست شد؟ مجازی که مناسبتش تشبیه نباشه بهش میگن مجاز مرسل. درست شد؟ پس مجاز دو نوعه، گاهی اوقات مجاز مرسله، اونجایی که مناسبت و علاقه بین دو لفظ غیر از تشبیه باشه، اما اونجایی که مناسبت و علاقه بین دو لفظ تشبیه شد بهش میگن استعاره. حل؟ پس اسد الان در معنای زید به کار رفته، اسد در معنای زید به کار رفته مجازن. مطابق مناسبت این که اسد چجوری در معنای زید به کار رفته تشبیهه. حالا بهم میگن استعاره. خب حالا چه رفتش به اینجا؟ میگه الله یوقا شما میتونید جمع قله رو مجازن در کسرت به کار ببرید با همین استعاره. گاهی اوقات هم برعکس، وزن جمع کسرت رو به جای جمع قله به کار برید. مثلا بگید آه اینا سه نفر بودن، منتها سه نفری که جای 3000 نفر رو پر میکرد. ببین اینجا شما مجازن
میتونید در سه نفر جمع کسره به کار ببرید، هیچ مشکلی نیست، همون مجاز توشه، همون استعاره توشه. این در واقع باید جمع قله به کار میرفت اینجا، اینا سه نفر تفکر متعاق اون متکلم برای اینکه این وجه رو برسونه که آقا نه اینا مثل هزار نفر بودن هر کدومشون خودجه، به جای این جمع کسره رو به کار بره، میگه بهش دیگه امت بود. ها خب از جمع و کسرتن که گاهی اوقات یستعمل کل منها فی موضع آخر الا سبیل الاستعاره، گاهی اوقات هر کدوم از اینا میتونه جای دیگری به کار بره منتها به شکل استعاری، یعنی مجازن لفظ یکی رو در جای معنای دیگری به کار ببرید به جهت تشبیه و این الگوی مناسبت و اینها. مثل چی؟ مثل مثلا این آیه شریفه که نحو قولی تعالی ثلاثه قروع، قروع با اینکه وزن فعوله یعنی جمع کسره است، جمع کسره است وزن فعول، اما به صورت فعول به کار رفته با اینکه اقراء وجود داشت، یعنی با هم همین کلمه بر وزن اقراء هم به کار رفته که اقراء دیگه جمع قله بود، یعنی با اینکه اینا سه تا بودن و قاعدتا باید اقراء به کار میرفت و اقراء هم تو لغت اومده، یعنی لفظش هست واقعا، درست شد؟ با این حال وزن فعول به کار برده شده به جهت استعاره و اینها. موضوع چی؟ قر مفردش رو میگی؟
موضوع آیه میگه
چی کار دارید بدش؟ بعد الفصل ساده است. نگاه کنید ترجمه ببینید. الفصل ساده است فعل مسته. بعضی مثل بحث دیروز میشه. الفصل ساده است حتی بلکه بدتر. الفصل ساده است فعل مسته. فصل
دیروز
جلسه پیش دیگه. الفصل ساده است فعل مسته. فصل ششم در مورد مصادره. تعریفه و هوسمون یدل على الحدث فقط، اون بالاخره لفظی است که فقط بر حدث دلالت بکنه، لذا مصادر همه دیگه جامدن، حتی مصادر مشتق ها، حتی مصادر مشتقتون چی هست؟ جامدن. با کدوم دوتا اصطلاح دارم صحبت میکنم؟ با دوتا اصطلاح صرفتون که شما یه بار اصطلاح جامد و مشتق و اول صرف میخوندید میگفتید که هر کلمه ای که از کلمه دیگر گرفته شده باشه، یه اصطلاح جامد و مشتق تو صرف عربی خوندید توی باب اسما که میگفتید مشتقات این اوصاف هشت‌گانه‌اند، غیر از اینا همه اسماء دیگه چی هستند؟ جامدن. الان افعال مصادر ثلاثی مزید، مصادر ثلاثی مزید با تعریف اول کتابتون مشتقه، با تعریف اسم عربی صرف عربی قسمت اسمش جامدن، متوجه شدی؟ تعوضم نیست. بذارید پس اسمی که فقط بر حدث دلالت بکنه جامده، جامده، ولو این که طبق تعریف اول صرفتون مشتق هم باشه.
گفتیم مسئله چیزی گفته نشدن که گفتیم مسئله
ثلاثی مزید، میگفتی چی؟ میگفتی از صیغه اول ماضیش گرفته شده، افتعل افتعال، درست شد؟ افعل افعال، یعنی این مصادر ثلاثی مزیدتون از صیغه یک ماضی گرفته میشدی، این از جهت صرف فارسی مشتق الان، اما از جهت صرف عربی تمام مصادر جامدن ولو اینکه ثلاثی مزید باشه. حالا پس اسمی که فقط بر حدث دلالت میکنه اسم جامده، دی موصوف اصطلاحا و جامده، و یشتق من الافعال، از این مصدر افعال اشتقاق پیدا میکنن مثل ضرب و نصر و امثالش. خب ابنیه مصدرم که باز همینجور من از ثلاثی المجرد غیر و مضبوطه، از ثلاثی مجرد ضابط من نیست، قاعد من نیست، تعرفو به سما، چاره نیست که حتما به سما رجوع بشه و لغتنامه دیده بشه، و من غیرهی قیاسیه، اما از غیر ثلاثی مجرد یعنی از ثلاثی مزید و رباعی و خماسی هم که دیگه نداریم، چون خماسی فعل نداره که مصدر داشته باشه دیگه، تو اونا دیگه قیاسی میشه، مثل افعال و انفعال و استفعال و فعلله و تفعلل، درست شد؟ و ابنیته و هیه من الثلاثی المجرد غیر مضبوطتن تعرفو بالسما، ابنیه مصدر از ثلاثی مجرد ضابط من نیست و فقط با سما شناخته میشه، تعرفو بالسما، و من غیرهی اما از غیر ثلاثی مجرد قیاسیتو، از غیر ثلاثی مجرد این ابنیه قیاسی هم، مثل افعال و انفعال و استفعال و فعلله و تفعلل مثلا، که اینم اون مصادر مشهورش. مصادر غیر مشهور اینا هم باز سماعیه، یعنی هر مفاعله ای فعال نداره. درکه چه داشت؟ باید به سماع رجوع کنی تو مصادر غیر مشهور. خب اما عملش، عمل مصدر چطور؟ بفهمن که المصدر الم یکن مفعولا مطلق یعمل عمل فعلی. اگه مصدر مفعول مطلق نباشه مثل فعلش عمل میکنه. یعنی یرفع فاعلا امکان لازما، اگر لازم باشه فاعل رو رفع میده، مثل اعجبنی قیام و زیدن، اعجبنی قیام و زیدن. خب این که شد مجرور، پس رفعش کجا رفت؟ میگیم رفعش چیه؟ محلیه دیگه، چون این زیده الان شده مضاف الیه لفظا میشه مجرور، منتها در محل رفع چون فاعل قیامه بالاخره. و ینصب مفعولا به و مفعول به رو نصب میده، امکان متعدیا مفعول به رو هم ایضا نصب میده، یعنی علاوه بر رفع فاعل مفعول به هم نصب میده اگر متعدی باشه. نحو عجبنی ضرب و زیدن امرن، ضرب و زیدن الان زید محلا مرفوعه، امرن محلا چه باشد؟ امرن لفظا منصوبه. و اعطاء زیدن امرن درهما، میگه نترس دو مفعولی هم میتونه بگیره، اعطاء زیدن امرن درهما، زید به امر درهمی رو بخشید. درست شد؟ زید به امر درهمی رو بخشید. سه مفعولی هم داره نترس، اعلام که امرن زیدن جاهلا، گفتن تو به امر که زید جاهل است، گفتن تو به امر که آره زید جاهل است، سرمایه نذار بندازش بیرون. و امکان مفعول مطلق، اما اگر مفعول مطلق باشه چی؟ میگه اگه مفعول مطلق باشه عامل دیگه نیست، عامل مفعول مطلق دیگه کلن عمل میکنه، خود مفعول مطلق حظی از عمل دیگه نداره. پس و امکان مفعول مطلقا فالعمل للفعل الذي فالعمل للفعل الذي قبله، عمل برای اون فعلیه که قبلشه، یعنی عامل مفعول مطلق، مثل ضربت و ضربن امرا. الان این امرن مفعول ضرب نیست، مفعول ضربته. درست شد؟ فامرن منصوب به ضربت لا به ضرب الا اذا كان المفعول المطلق بدلا عن الفعل. بله یه جایی داشتیم میگفتیم مفعول مطلق جای عاملش میشه، مثلا میگفتیم سقاک الله، درست و سقیان میومد جای سقاک الله میشست دیگه، میگه اونجا دیگه چرا دیگه، اونجا هر چیه دیگه خودش، یعنی همه بله بله سبحان الله و اینا هم همینطور. سقیان به معنی سقاک
الله
یا به معنی سقاک الله سقیان؟ حالا همین اگه این قول رو بپذیریم به معنی سقاک الله، که سقیان کامل اومده جای سقاک الله نشسته بود، این همون معنا رو، اما ممکنه کسی بگه نه این در از سقاک الله و سقیان بوده، اون سقیانش در واقع مفعول مطلق مثلا تأکیدی بوده. خب الان به قرینه ما این سقاک الله رو حذف کردیم، اما این دیگه جای اون نشسته، یعنی در واقع الان مقدر سقاک الله هم هست مثلا، هر دو قول میشه مدرک. پس الا اذا کان المفعول المطلق، مگر اونجایی که مفعول مطلق بدل از فعل باشه، مثل سقیان زیدن، ففیه قولا، اینجا دو تا قول هست، احدها ان یکون العامل الفعل المحذوف، که موافق به قول شما در بیاد که آقا اینجا عامل اون فعل محذوف و مقدره در واقع. یه قول اینه که نه دیگه اون عامل محذوف که دیگه خود هست شد رفت، ما عملو بدیم به خود همین بالاخره مصدره. پس احدها ان یکون العامل الفعل المحذوف یعنی اسقه مثلا، حالا اگر امری بگیریم اونجا هم که سقا میگرفتیم باز انشائی بود دیگه، یعنی از ماضی امر قطع شده بود، فرقی نمی کن در واقع. پس چه سقاک الله سقیه، چون ماضی در مقام دعا به کار بره ازش انشاء قصد میشه، ماضی در مقام دعا به کار بره ازش انشاء قصد میشه، یا اون اسقه محذوف یا سقای محذوف عامل باشه، یا اینکه نه یکون العامل از مصدر المذکور خود سقیه، یعنی سقیه خود سقیه عمل. این تا اینجا دو تا تنبیه هم مطرح میکنم، یکی این که لا یجوز تقدیم و معمول المصدر علی مصدر، چون از جهت عمل ضعیفه معمولاش بر خودش نمیتونن مقدم بشن، معمول مصدر بر خودش نمیتونه مقدم، مصدر معول هم همینطور ها، مصدر چون میدونی یا صریحه مثل این مصادری که اینجا بسازدیم قیام ضرب فلان، گاهی اوقات مصدر معوله، یعنی چی؟ یعنی ان به اضافه فعل، مثلا انت صومو یادتونه دیگه، انت صومو وقتی ان به اضافه فعل فعل تعویل مصدر میره، اینم هم باز همینطوره. معمولای مصدر، چه مصدر معول چه مصدر سری، بر خود مصدر نمیتونن مقدم بشن، درست شد؟ اگر پس در جایی دیدید که این معمول ظاهرا مقدم شده، در واقع عامل محذوف باید در تقدیر بگیرید، نمیتونید بگید این مصدر در اون عمل کرده، نه، حتما این عامل محذوفی اونجا بوده. پس لا یجوز تقدیم و معمول المصدر علی، فلا یقال اعجبنی زیدن ضربون، نمیتونید بگید اعجبنی زیدن مفعول ضرب مقدم شده باشه بر خودش، این درست نیست. دومی یجوز اضافته الی الفاعل، جایزه که مصدر رو شما به فاعل اضافه کنی، مثل اکثر مثالایی که بالا گفتید، مثلا قیام و زیدن یا ضرب و زیدن امرن، اینجا مصدر به فاعلش اضافه شده بود. مثل چی؟ مثل کرهت و ضرب زیدن امرن، خوشم نمیاد که زید امر رو بزنه، یعنی خوشم نمیاد از زدن زید امر را، اما امر اگه زید رو بزنه چرا میچسبه، چون مظلوم شده من بکنه. و الا المفعول، گاهی وقتا میتونه به مفعول اضافه بشه و فاعلش مرفوع بشه در ظاهرم بیاد، مثل کرهت و ضرب امرن زیدون، درست شد؟ کرهت و ضرب امرن زیدون، اینم از بالاخره مصدر. اون زمینش هم که دیگه عرض کردم، گاهی اوقات هم میتونه متعمل زمین بشه که بالاخره بحثی درش بود. میرسیم به اسم فاعل. اسم فاعل همون تیکه اولش که صرفیه رو خب کسی شهنتونه من دوباره توضیح بدم دیگه، که چی؟ که آقا اسم فاعل از فعل بالاخره مضارع گرفته میشه یه، و بعد مردو وزن میاد دیگه، الان چه بحث دو قالب داره، اگه ثلاثی مجرد باشه بر وزن فاعل همیشه، اگه ثلاثی مزید هم باشه که اون حرف مضارع رو میندازه به جای مضمون مضمون میاریم، اون حرف آخره یکی مونده آخره بالاخره مکسورش میکنید و بالاخره یفعلو بخشی یفعلو میشه مثلا مفعول. این دو تا وزن و مفعول حرف هم که میشه در اون بالاخره شش صیغه مفرد و مستثنا و جمع، درست شد؟ حالا چه مذکرش چه مؤنثش، و اینا خب حسای صرفیش که البته تو همون حیث صرفی هم تذکر میدادن که گاهی اوقات هم این قاعده توش رعایت نشده، مثلا ما صبور به معنی صابر هم داشتیم که اینا دیگه خلاف قاعده در حقیقت میشد، این تیکه صرفی. اما تیکه نحویش، در مورد تیکه نحوی میگن آیا اسم فاعل عمل میکنه یا نمیکنه، پس تو عمل اسم فاعل، خب اگه مثل همین مصدر بخوایم بحث بکنیم خب باید بگیم میکنه دیگه، اسم فاعل هم مثل فعلش اگه لازم باشه فاعل میخواد، اگه متعدی باشه فاعل و مفعول میخواد، میتونه مجهول باشه نال فاعل بخواد یا نمیتونه، نمیتونه. همیشه از فعل معلوم گرفته میشه، اسم مفعول از فعل مجهول میومد، درست شد؟ از فاعل و مفعول میتونه برده، منتها تو نفع میگن نه نمیشه، مثل مصدر نیست که هر جا مصدر دیدی میگی یا عمل میکنه به نفع، نه. دو تا شرط داره، یه شرطش شرط تکیه است، تکیه یا اعتماد، یه شرطش هم شرط زمانه، دو تا شرط توأم هم باید باشن، یعنی هر دو شرط باید رعایت بشه. شرط اول شرط اعتماده. اعتماد یعنی چی؟ یعنی اسم فاعل و اسم مفعول هم همینطوره ها، این اسم توی تو اسم مفعول رو تکرار نمی‌کنه، اسم فاعل و اسم مفعول فقط به شرطی عمل می‌کنن که اعتماد کنن. اعتماد کنن بر چی؟ بر مبتدا. مثلا وقتی اسم فاعل به مبتدا تکیه می‌کنه یعنی چی؟ این اسم فاعل خبره، یعنی وقتی اسم فاعل بر مبتدایی تکیه کند یعنی خود اسم فاعل خبره، مثل زیدون قائمون، زیدون زارو، پس تکیه بر مبتدا، تکیه بر ذوالحال، تکیه بر ذوالحال یعنی چی؟ یعنی اسم فاعل حاله، تکیه بر
موصوف
چی؟
موصوف،
تکیه بر موصوف یعنی چی؟
صفت.
یعنی اسم فاعل مثلا صفته و همینجور، حالا فردا کاملش رو میگم. پس یه شرطش شرط تکیه بر موصول میتونه بر حالا چیزای دیگه هم هست، یه شرطش پس شد تکیه و اعتماد، یه شرطش هم که زمانه، یعنی چی؟ زمانه حال یا استقبال. اسم فاعل و اسم مفعولی که زمانشون ماضی باشه عمل نمی کنن، اسم فاعل و اسم مفعول فقط زمانی که مثل مضارع، فقط زمانی که مثل مضارع دلالت بر حال یا آینده بکنن عمل میکنه. درست شد؟ پس یه شرطش زمان حال آینده است، یه شرطش هم بحث چیه این حیث تکیه بر مبتدا موصوف ذوالحال نمیدونم موصول و این هاست که حالا فردا دیگه کاملش انشاءالله عرض میکنم. اسم مفعول هم دقیقا مثل همینه دیگه، از جهت نحوی خیلی دیگه روش بحث نکنیم. مثلا نه
به مصدر همیشه به فاعل مفعولش اضافه میشه.
این هم گفتم دیگه، اول گفتم نه، گاهی اوقات به ندرت استعمالاتی داریم که هر دو رفع و نصب داده، یعنی بدون اضافه هم کار کرده، مثلا مصدری که الف لام داشته باشه در جلوه، یا تو مثلا خیلی کماها اکثرا اضافه میشه، ولی گاه هم تو بعضی رساله